تعدیل قراردادها این روزا دیگه فقط یه واژه حقوقی نیست. برای صنعت اقتصادی شده یه موضوع حیاتی، یه نقطه تعادل بین موندن یا حذف شدن از بازار. قراردادهایی که یه زمانی با قیمت مشخص و شرایط قابل پیش بینی بسته شدن، حالا با این تورم، بالا رفتن قیمت ارز و افزایش هزینه‌های تولید دیگه جواب نمیدن. در واقع دیگه کارای سابق رو ندارن. حالا سوال اینه، آیا خودروسازا حاضرن این واقعیت رو قبول کنن؟ آیا اصلا مسیر قانونی و اجرایی تعدیل قراردادها مسیری مطمئنه؟ و از همه مهمتر، جای اقتصاد توی این وضعیت کجاست؟ آیا اصلا دیده میشه یا نه؟ سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، من سحر قیاسوند هستم، با هفتمین اپیزود از سری پادکست باند مخصوص در خدمت شما هستم. توی این قسمت قراره دوتا موضوع مهم رو مورد بررسی قرار بدیم که این روزها حسابی ذهن قطعه‌سازا رو درگیر کرده. اولین موضوع تعدیل قراردادها بین قطعه‌ساز و خودروسازه و دومین موضوع تأثیر واردات خودرو بر صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور هستش. در ادامه هم صحبت می‌کنم با جناب مهندس سعید صبوری، مدیر عامل شرکت صبوران پلیمر و عضو هیئت مدیره قطعه‌سازان استان تهران. همراه من باشید. تعدیل قرارداد یعنی به روز رسانی نرخ قرارداد با توجه به شرایط اقتصادی روز. وقتی قیمت ارز بالا میره، مواد اولیه گرون میشن یا دستمزد کارگرها تغییر میکنه، طبیعیه که هزینه تولید قطعه هم بیشتر بشه. تعدیل قرارداد کمک میکنه که این تغییرات توی قرارداد بین قطعه‌ساز و خودروساز اعمال بشه تا هیچ کدوم ضرر نکنن. توی دنیا این کار به صورت مرتب انجام میشه، معمولا هر ماه یا هر فصل. ولی توی ایران حتی اگه تعدیل توی قرارداد ذکر شده باشه، معمولا خیلی دیر اجرا میشه. مثلا یه افزایش قیمت توی مهر اتفاق افتاده، ولی تازه اسفند ماه اثرش اعمال میشه، اونم نه کامل بلکه گاهی نصفه یا حتی بر اساس سلیقه خودروساز. این تأخیر باعث میشه قطعه‌سازا تا ماها با قیمت‌های قدیمی کار کنن، در حالی که همه چیز گران شده. نتیجهش اینه که یا مجبور به تولید با ضرر میشن یا خط تولید متوقف میشه. برای اینکه این تعدیل عادلانه باشه، باید یه فرمول مشخص شفاف توی قرارداد بیاد. این فرمول معمولاً بر اساس چند تا شاخص اصلی تعریف میشه، مثل نرخ ارز، قیمت جهانی مواد اولیه مثل فولاد، آلومینیوم و پلیمر، شاخص بهای تولید کننده که بانک مرکزی منتشر میکنه، دستمزد رسمی نیروی کار بر اساس مصوبه شورای عالی کار و هزینه حمل و نقل. توی بعضی قراردادها این شاخص‌ها به صورت درصدی توی قیمت قطعه تأثیر می‌ذارن. مثلا ممکنه بگن 40% قیمت قطعه مربوط به قیمت فولاده، 30% به نرخ ارز و 20% به حقوق و دستمزد و همچنین 10% هم به حمل و نقل. اما مشکل اصلی اینه که خیلی از قراردادها اصلا فرمولی ندارن یا فقط یه بند پیشنهادی توش هست. از اون طرف فرایند اجرای تعدیل هم پیچیده و زمان‌بره. قطعه‌ساز باید درخواست بده، مستندات تهیه کنه، تاییدیه بگیره و بعد تازه منتظر بمونه تا خودروساز تصویب کنه. گاهی هم حتی با وجود توافق روی فرمول، میزان تعدیل به صورت دستوری کم میشه. یه تجربه مهم تو این زمینه مربوط میشه به همکاری رنو توی پروژه ال90. اونجا برای اولین بار توی صنعت قطعه‌سازی ایران یه مدل قرارداد حرفه‌ای اجرا شد که توش همه چیز شفاف بود. قیمت قطعات بر اساس فرمول‌های بین‌المللی تنظیم می‌شد، نه با چونه زنی یا دستور، و هر تغییری در قیمت جهانی فولاد مثل مس نرخ ارز به صورت خودکار قیمت قرارداد رو تغییر می‌داد بدون اینکه نیازی به مذاکره یا توقف خط تولید باشه. جدا از قیمت‌گذاری، رنو با قطعه‌سازای ایرانی قراردادهای بلند مدت می‌بست. توی این قرارداد چیزهایی مثل حجم سفارش، زمان تحویل، کیفیت محصول و حتی مسیر کاهش هزینه‌ها به طور دقیق مشخص می‌شد. این مدل باعث می‌شد قطعه‌ساز بتونه برنامه‌ریزی کنه، روی تجهیزات سرمایه‌گذاری کنه و حتی برای صادرات آماده بشه. حتی مشابه‌هایی هم در نظر گرفته شده بود، مثلا اگر قطعه‌ساز بتونه کیفیت محصولش رو بالا ببره، قیمت رو پایین بیاره، سود بیشتری می‌بره. این یعنی یه ساختار رقابتی واقعی که هم کیفیت رو بالا می‌بره، هم بهره‌وری کل زنجیره تأمین رو. در نهایت تنها چیزی که این مدل رو متمایز می‌کرد، استفاده از سیستم‌های دیجیتال برای ثبت و پیگیری قراردادها بود. این تجربه نشون داد که اگر چارچوب قرارداد درست و عادلانه تعریف بشه، قطعه‌ساز ایرانی هم میتونه محصول با کیفیت تولید کنه، پایدار بمونه و حتی صادر کنه. پس اگر واقعا دنبال نجات صنعت قطعه‌سازی هستیم، باید از چنین مدل‌های الگو برداری کنیم و تعدیل قراردادها رو به عنوان یه اصل جدی و منظم بپذیریم. خب ممنون که تا اینجا همراه من بودین. میخوام تشکر بکنم از اسپانسر برنامه، انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی استان تهران. بریم با هم بشنویم صحبت‌های مهندس صبوری، مدیرعامل شرکت صبوران پلیمر. همراه من باشید.
سلام، وقت بخیر. با توجه به اینکه تعدیل قراردادها یعنی به روز رسانی قیمت‌ها با توجه به تورم و نوسانات ارزش ارز ریال، متاسفانه خودروسازی دیر اقدام میکنه و میذاره آخر سال و بعضن مثل امسال میفته به سال بعد و این چالش بزرگی برای تولید کنندگان و خودشون هست، چرا که خودشون در قیمت تمام شده شون این نرخ ها رو نمیبینن در طول سال و در کدال بورس قیمت تمام شده شون پایین تر از این هستش و شورای رقابت که میخواد قیمت گذاری بکنه بر اون مبلغ قیمت گذاری میکنه، در صورت که اینا حدوداً 20-30% بالاتر از اون قیمت هایی که تمام شده دارن تمام شده خواهد. با توجه به این مطلب و سامانه هایی که ایجاد شده، اون کسانی که سامانه ها رو نوشتن نمیدونستن که توی این سامانه ها باید گزینه انتخاب بکنن که سال آینده بیان سال امسال رو قیمت ها رو اصلاح بکنن، بعد اون قیمت ها بیاد تو فاکتورای امسال بشینه، تو سامانه نیست و سامانه گیر میکنه و هر روز درگیر سامانه ها هستیم، هرچند که سامانه ها اکثرا خودش ایرور داره و بعد نتیجه زن به جایی میرسیم که مجبوریم که اون تعدیل ها رو، اون فروش ها رو، اون مبالغ رو بیاریم در سال بعد اعمال بکنیم، یعنی مثلا 404 الان اعمال بکنیم که خودش میشه یه فروش مضاعفی که ما جنسی ندادیم، ما با تفاوت مبلغیمون رو مال سال گذشته رو امسال داریم میگیریم و خودش یه چالش های بزرگی رو با دارایی ایجاد میکنه برای ما، با ارزش افزوده، حتی با بیمه، چون بیمه میاد حسابرسی میکنه و مشکلات خاصی برای ما به وجود میاد. اگر که خودروسازها به موقع هر 3 ماه یک بار قیمت ها رو اوتوماتیک بار یک تعدیلی بکنن یا حداقل 6 ماه یک بار، 6 ماه اول یک بار قیمت ها رو سریع تعدیل بکنن بشونن تو سیستم، اگر 3 ماه باشه که ما میخوام در طول سال 30% افزایش قیمت بدیم، هر 3 ماه 7-8% افزایش قیمت رو بدن تو فاکتورا بشونن که ما تو اون فاکتورا با ارزش افزوده بتونیم یه سامانه بشونیم و اظهار بکنیم. آخر سال هم که میشه دیگه مشکلی نداریم، اونا هم مشکلی ندارن، بار سنگین کاری هم روی دوش هر دو طرف نمیشینه و همه با خیال راحت در طول سال کار میکنن قانونمند درست. و خود خودروساز هم هر موقع که میره برای قیمت گذاری، نرخ گذاری، قیمت تمام شدهش مشخص. ولی متاسفانه با این کاری که میکنن هر دو طرف خسارت میبینن و ما خسارت کاری هم میبینن. نیروهای ما کار مضاعف در مضاعف در مضاعف دارن برای اینکه این اصلاحات رو انجام بدن. بسا شده که پرسنل میگن آقا ما دیگه میخوایم استعفا بدیم بریم، خسته شده توی سامانه ها. بر ترتیب اینه که تعدیل ها باید به موقع انجام بشه تا هر دو طرف راحت بتونن کارشون انجام بدن.
وقتی بحث واردات خودرو داغ میشه، اولین چیزی که به ذهن خیلی ها میرسه ماشین های لوکس، تنوع برند و رقابت قیمتیه. اما اون چه کمتر بهش توجه میشه تأثیریه که واردات خودرو روی صنعت قطعه‌سازی و اشتغال داخلی میذاره. واقعیت اینه که هر خودرویی که وارد کشور میشه، یعنی صدها قطعه‌ای که دیگه از قطعه‌ساز داخلی خریداری نمیشه، یعنی سفارش کمتر، خابیدن خط تولید، افت تیراژ و در نهایت تعدیل نیرو. طبق برآوردها واردات هر 100 خودرو کامل چیزی حدود 4000 میلیارد تومان از گردش مالی زنجیره قطعه‌سازی کشور کم می‌کنه. و چون هر خودروی تولید داخل بین 1200 تا 1500 شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌کنه، این واردات معادل از بین رفتن حداقل 120 تا 150 هزار شغل خواهد بود. اما مشکل فقط کاهش تقاضا نیست، واردات بی‌ضابطه باعث به هم خوردن توازن رقابتی هم میشه. خودروساز ایرانی موظف قطعه داخلی استفاده کنه، بیمه و مالیات بده، تیراژ محدود داشته باشه و هزار جور نظارت رو تحمل کنه. اما وارد کننده خودرو با تعرفه پایین، بدون تعهد به ساخت داخل یا انتقال فناوری، ماشین کامل رو وارد میکنه. این یعنی رقابت نابرابر. از اون بدتر، خیلی از این واردات بدون تکنولوژی انجام میشن، یعنی فقط ماشین وارد میشه بدون نقشه فنی، بدون قالب، بدون دانش طراحی، بدون مشارکت در توسعه محصول. این باعث میشه فاصله تکنولوژی صنعت داخلی با صنعت جهانی بیشتر بشه و امکان بومی سازی قطعات روز به روز سخت‌تر. در حالی که توی خیلی از کشورها واردات با شرط تولید مشارکت یا داخلی سازی مرحله‌ای انجام میشه، نکته مهم دیگه واردات خودروهای دست دومه. این خودروها معمولاً مدل‌های قدیمی هستن. خیلی وقتا نه خدمات پس از فروش دارن، نه قطعه یدکی، نه نمایندگی فعال. نتیجه اینه که مصرف کننده بعد از خرید ماها ماشینش رو توی تعمیرگاه خابیده میبینه چون قطعه گیرش نمیاد. از طرفی قیمت خودروهای داخلی هم به ظاهر بالا رفته، اما علتش گرون شدن ماشین نیست. پس وقتی میگیم خودرو گرونه، باید بدونیم که واقعا گرون نشده، بلکه قدرت خرید ما کم شده. اگر این واردات ها بدون برنامه و بدون سیاست صنعتی انجام بشن، نه تنها صنعت قطعه سازی بلکه اشتغال، نوآوری و حتی آینده خودکفایی تو کشور هم آسیب میبینه. برای اینکه واردات به نفع کشور بشه، باید با چند تا شرط همراه بشه. واردات فقط در قالب قراردادهای مشروط به داخلی سازی انجام بشه. برای خودروهای وارداتی جدید، تعهد ساخت داخل ظرف 18 ماه در نظر گرفته بشه. تعرفه واردات متناسب با ارزش دلاری خودرو و نسبت به ساخت داخل تعیین بشه. بخشی از درآمد واردات خودرو به صندوق حمایت از قطعه‌ساز اختصاص پیدا کنه. رقابت فقط روی قیمت نباشه، کیفیت، خدمات و انتقال دانش فنی هم سنجیده بشه. اگر این اصول رعایت نشه، واردات خودرو از یک فرصت تبدیل به یک ضربه جدی به ساختار تولید ملی میشه. در ادامه صحبت میکنم با مهندس صبوری، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان تهران. بریم ببینیم که نظر ایشون درباره واردات خودرو چی هست.
در مورد واردات خودرو، خب در همه جای دنیا خودرو وارد میشه، با دنیا مراوده میکنن، ما هم مستثنای اون نیستیم، باید این کارو بکنیم. ولی اینی که ما میایم و خودروهای دست دوم مجوز ورود بدیم، این خیلی کار دارم بگم فکر نشده یه. یکی اینکه خودروهایی که داره میاد و دست دومه و مال سالهای گذشته است، اینجا آیا نمایندگی دارن، آیا قطعات یدکی دارن، آیا خدمات پس از فروش دارن یا ندارن، یا اگر هم مثلا تویوتا خدمات داره، آیا این خودروها رو با این تعدادی که میاد قطعات اینها رو داره نداره. مردم به چالش‌های بزرگ برمیخورن. در ضمن این که این خودروها میاد و اون نرخی که فکر میکنیم حالا با این قیمتا میاد قیمتای دیگه شکسته میشه نیست. ما الان خودروهای داخلی رو هی میگیم گرون شدن، این خودروهای داخلی گرون نشده، پول ریال بیارزش شده. اگر یک پرایدی رو که مثلا پراید حالا مثلا بزنم چون سر زبونه همه هستش، 15 سال پیش بوده 5 میلیارد تومان، دلارم بوده 800 تومان، یعنی 6000 دلار. 6000 دلار امروز با دلار 90 تومان میشه 540 میلیون تومان. این در از پراید اگه تو بازار 400 تومان، تازه به نرخ دلار نرسیده، ارزونتر از 15 سال پیش شده. یه سکه ای که میشه 80 میلیون تومان، این سکه اون موقع بوده مثلا 1 میلیون تومان، 1.5 میلیون تومان. این بی‌ارزش شدن پول باعث شده که نرخ خودروهای ما به ظاهر اینجوری باشه. ولی در کنار این قضیه، یعنی خودروهای خارجی دست دومی که در مملکت ما هست و مدل‌های 2010 11 12 مثل بنز و بی ام و لند کروز و لکسوس و غیره، اینها الان میتونم بگم حدوداً 5 تا 10 برابر قیمت 2025 این خودروها در خارج هستن. به خاطر اینکه اینا خودروی وارد نشده، اینا قیمتاش کذایی رفته بالا. حالا اگر خودروی دست دومی هم بیاد وارد بشه، این قیمتایی که به این صورت رفته بالا ممکنه شکسته بشه به نصف، ولی باز می‌بینید که مثلا 5 برابر قیمت 2025 و این باعث میشه که قیمتا همینجور بالا بمونه. عرضم باز شد که حالا به هر ترتیب خودروهای دست دوم میاد، ارز از این مملکت خارج میشه. دولت دنبال اینه که یک اون ارزایی که حالا بعضی دوستان بیرون دارن وارد بکنن، یه جوری خودرو بیارن چند برابر اینجا بفروشن، سود ببرن. این سودی که میخوان ببرن پدر ملت رو در آورده. بعد دولت هم میگه من یه گمرکی میگیرم، درآمد ایجاد میکنم، در صورتی که این درآمد ما میتونیم خیلی بهتر ایجاد بکنیم. وارد کردن خودروهای نو با خدمات پس از فروش با نمایندگی ها در تمام شهرستان ها میتونه خب تحول ایجاد بکنه. ولی همین الان ماشین های چینی که وارد شده قطعات یدکی و قطعات بدن و غیر ذره ندارن، و خیلی از صاحبان خودروها خودروهاشون در تعمیرگاه ها میخوابه ماه ها، ولی خب صداش در نمیاد. از نظر کیفیت هم فقط ما کیفیت خودروهای خودمون رو زیر سوال میبریم و اونا رو زیر سوال نمیبریم که چه کیفیتی دارن، به دلیل اینکه به هر حال هم رسانه ها چیزی نمیگن در مورد اینا، هم نمایندگی هاشون، هم مردم چون تعدادشون کمه کسی نمیره باشون مصاحبه بکنه که درد دلشون رو بشنوه. به نظر من واردات خودرو اگر تحت شرایط خاصی نباشه، کنترل شده نباشه و ارز و بیمه هوا بخوام بدن به جای اینکه برن دارو و غذای مردم رو تامین بکنن، تو این وضعیت بحرانی و تحریم ها نرمال نیستیم. ما حالت نرمال بودیم اشکالی نداشت، هر کاری میخوام بکنن، بازار آزاد جهانی بکنن، ولی الان تو این شرایط تحریمی که ما ارزی نداریم به اون صورت، چهار تا صادرات چی هم که حالا نرخ ارز اونا تعیین میکنن تو این مملکت در اصل صادرات چای بزرگ، با بانک مرکزی میشینن لابی میکنن که چه نرخی بذارن ارزو، بعد ارز میشه با این نرخ، با این واردات، با این حجم از تحریم ها باید خیلی ما مواظب باشیم، دقت بکنیم، چون اون که به نام دشمن اسمشو میبریم خودش رو در روی ما نیست، داخلی رو تربیت میکنه که کار دشمن رو برای ما انجام بده. ما در اصل مشکل داخلیمون از تحریما بیشتره فعلا. اگر در داخل به هم دیگه کمک میکردیم، دست به دست هم میدادیم، تحریم ها فشار کمتری می آورد. الان دلار میره بالا، قیمت ها همه میره بالا، دلار میاد پایین، قیمت ها بالا میمونه. حالا دلار دو مرتبه از این قیمت پایین یه خورده میره بالا، اون قیمت دلار قبلی که بالا بوده رفته بوده بالا، باز میره بالا. یعنی مردم هم به خودشون رحم نمی کنن، چون بازار بی حساب کتاب شده، بی حساب کتاب شده. شما الان میبری بعد نرخ میخوای بدی به خودروساز قطعتون، ساعت کارگرت و نرخ کارگر و ساعت و دستمزد و همه رو حساب میکنه، ولی اگر بیایی تو خودشو بررسی بکنه، آنالیز بکنه، میبینی چند برابر اونی که به تو میشینه میگه باید به این نرخ به من بدی، خودش چند برابر داره میده. یعنی کالای منو میگیره تبدیل میکنه به خودرو میفروشه، از اون پول سود و منافعی که این برای خودش خوب پرداخت بکنه به کارگر و پرسنل و همه چیشو، به من چکیدهشو میخواد بده، اونم نمیده. و من فکر میکنم با این واردات بی رویه، اگر بدون منشأ باشه ارزش، صنعت خودروسازی ما فکر کنم نابود بشه. حتی اگر واردات قطعات رو آزاد بکنن که به راحتی بتونه بیاد، حتی اگر مشابه داخلی داره، چینی ها خیلی بازاریابای خوبی هستن، ستون پنجم خوبی دارن در تمام ممالک و بازارها، حتی سر چهارراه ما ارتک حاجی فیروز بفروشن، ساعتشون اذان میخونه، تا این حد اینا هوشیارن. میان قطعات رو بلافاصله شروع میکنن، قطعات که اینجا اونا نیاز دارن رو دامپ میکنن، با قیمتهای پایین میفرستن. خب طبیعیه که ما هم اینجا خرید خارجی میکنیم، نقد باید بخریم، یه نقد هم جنساشون رو میفروشن و اینجا سازنده داخلی رو نابود. و داخلی ها همون هایی که گفتم که دشمن میاد در داخل ما، دشمن دانا میتراشه که بیاد اون کار اونو انجام بده، اونا میان به ما که میرسن میخوان نسیه بخرن، طولانی مدت بخرن، پول ندن، تعهدی نداشته باشن. این میشه که خودمون، نسل خودمون رو نابود بکنیم و ممکنه 50 سال، 40 سال دیگه، 30 سال دیگه، 20 سال دیگه نصف این خیابون رو که میری آدم های چینی باشن که تو ایران دارن زندگی میکنن، چون اونا دارن ریخته میکنن و با همون افرادی که ترین شدن هممون رو به میبرن. و سلام.
خب توی این اپیزود از پادکست باند مخصوص درباره دو تا موضوع اساسی صحبت کردیم که این روزها مستقیما روی سرنوشت صنعت قطعه‌سازی تأثیر میذارن. یکی تعدیل قراردادها بود، اینکه بدون سازوکار مشخص و منظم برای بروز رسانی قیمت‌ها قطعه‌سازا نمیتونن دووم بیارن. قراردادهایی که با نرخ قدیمی بسته شدن دیگه جواب هزینه های امروز رو نمیدن. اگر تعدیل به موقع و شفاف اجرا نشه، فقط قطعه‌ساز نیست که آسیب میبینه، کل زنجیره تولید دچار بی‌ثباتی میشه. و موضوع دوم واردات خودرو بود که اگر بدون برنامه، بدون تعهد به تولید داخل و بدون انتقال تکنولوژی انجام بشه، مستقیم به پیکره صنعت قطعه‌سازی ضربه میزنه. کاهش سفارش، از بین رفتن شغل‌ها و بی‌انگیزگی برای سرمایه‌گذاری و توسعه، بخشی از پیامدهای این وارداته. ما مخالف رقابت نیستیم، ولی رقابت باید منصفانه باشه، نه یک طرفه. راه حل‌ها هم که روشنن: قرارداد شفاف، تعدیل‌های منظم و قابل پیش‌بینی، واردات هدفمند و حمایت هوشمند از زنجیره تأمین داخلی. تا وقتی این اصول رعایت نشن، نمیشه از قطعه‌ساز انتظار داشت که همزمان با فشارهای اقتصادی کیفیت رو بالا ببره، قیمت رو کنترل بکنه و در بازار جهانی رقابت کنه. اگر از این اپیزود خوشتون اومده یا نظراتی دارین، خوشحال میشیم از طریق شبکه‌های اجتماعی یا وبسایت خبرقطعه با من در میون بذارین. روز خوش، خدا نگهدار.